سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله و ابلغ به ایمانی اکمل الایمان و به یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الافعال. و توکل بر خدای متعال و توسل به ذیل اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بحث امسال را شروع میکنیم به امید اینکه خدای متعال به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه و همه دوستانش به ما توفیق بده که تا اونجایی که مقدر هست موفق بشیم به اینکه چیزی را مورد بحث قرار بدیم که او بهتر دوست داره. چیزی که برای شنوندگان چه مستقیمن چه غیر مستقیم بشنوند مفید باشه، حجتی هم علیه گوینده نباشه. سالهای گذشته به مناسبت‌های مختلفی عرض کرده بودیم که کسانی که درباره مسائل اخلاقی بحث کردند روش‌های مختلفی در تنظیم بحث‌ها و ورود و خروج در بحث‌ها داشتند، چه اونایی که صرفاً از نظر عقلی بحث کردند و چه اونایی که با ادله نقلی و تعبدی و قرآن و سنت و اینها استدلال کردند. اجمالاً هم عرض کرده بودیم کم و بیش این روش‌ها و اختلافاتی که بینشون هست، تفاوت‌هایی که هست در بین اونایی که با روش عقلی بحث کردند، شایع‌ترینش که در کتاب‌های اخلاقی ما هم کمابیش پیروی شده، مثل جامع السعادات، معراج السعاده و امثال اینا، مسائل اخلاقی را به حسب قوای انسانی تقسیم کرده. این پیش‌فرض را قبول کردن که در انسان سه قوه است که منشأ عمل میشه: شهوت است و غضب است و عقل. بعد بر اساس هر یک از این سه تا آمدن و باعثی را مطرح کردند و نظر معروف هم این است که هر کدوم از اینها یک جهت افراد داره، یک جهت تفرید، که هر دوش خلاف اخلاق فاضل است. در بین همه اینا جهت اعتدالش موافق اخلاق فاضله است. چون چه مربوط به شهوت میشه، شهوت خوردن و خوابیدن و شهوت جنسی و امثال اینا، و چه اونایی که مربوط به قوه غضبیه و چه حتی اونایی که مربوط به قوه عاقله هست، اونم اعتدالش مطلوب. اینا بحثایی است که معمولا تر کتابایی که با روش های عقلی بحث میشه مطرح کردن، گویا اصلش هم برمیگرده به روش ارسطویی. اما کسایی که از نظر ربایی و آیات و اینا بحث کردن، سرش های متفاوتی داشتن که ما میشه. بعضی ها سعی کردن از دوران طفولیت انسان شروع کنن، در هر عصری اون چه مناسبه با اون دوره هست، دوران کودکی، دوران نوجوانی، جوانی، پیری، و اصلا اینها مراحل را مطرح کنند. یعنی این اخلاق متناسب این دوره است، اونو در اون دوره باید بیشتر توجه کرد. این یک روش. در کسان دیگری سعی کردند که بین بحث‌های اخلاقی یک ترتیب منطقی در نظر بگیره، ریشه‌ای ترین مباحث را اول مطرح کنند، بعد سایر مباحث به ترتیب هرچند از ریشه‌ای تر است، بعد تا برسه به اخلاق جزئی. و بعضی ها با نوعی اقتباس از روش‌های غربی و اینها اقسامی برای اخلاق در نظر گرفتن، یه اخلاق عمومی، یه اخلاق صنفی به هر صنف خاصی، مثل اخلاق پزشکی، اخلاق استاد، اخلاق کارگر، و نهایتا یک بحثی هم اخیراً باب شده درباره اخلاق محیط زیست. یعنی بخشی از اخلاق که ما نسبت به محیط زیستمون چگونه رفتاری باید داشته باشیم که رفتار پسندیده و اخلاقی باشه. این هم یه دست است. ما سعی کردیم در یه دوره این که سلسله مباحث به حسب ترتیب منطقی تا یه حدی مطرح کنیم. یه کلیاتی هم بحث کردیم در اینکه ریشه‌ای ترین مطالب بحث بر اساس بینش اسلامی در اخلاق چیه؟ به یک معنا اونی که روح همه ارزش‌های اخلاقی است. بعدم به ترتیب جزئی تر راجع به مسائل برای پیدایش اخلاق غیر از اون ریشه اصلی چه چیزهایی لازمه، شرایط پیدایش یک خلق فاضله چیه. و نهایتا بحثی که پارسال مطرح کردیم به نظرم درباره این بود که چه موانعی برای پیدایش اخلاق فاضله هست. شاید تمام بحث پارسالمون جلساتی که بود به همین بحث گذشت، که عمده اونها با استفاده از آیات و روایات سه عامل اصلی بود: هوای نفس، تعلق به دنیا و وسوسه های شیطان. اینا بحث هایی در این سنه مطرح کردیم تا کدام در نظر افتاد. در آخر بحث از کردیم که این سبک بحث که ما روش منطقی رو در مباحث اخلاقی در نظر بگیریم، بر اساس اونها دستبندی کنیم مسائل اخلاقی را، از نظر بحث عقلی، منطقی، ذهنی روش قابل قبولی است. اما در عمل اینجور نیست که فرض کنید اگر یک مباحثی ما گفتیم ده سال باید در باره معرفت کار کرد. این معناش اینه که اول آدمی که تکلیف میرسه 10 سال وقتش باید صرف معرفت بشه، به کارهای دیگه کاری نمیشه. هر کاری کرد با هر کسی هر رفتاری داشت، فقط دستر معرفت. بعد چند سال بعد درباره یکی دیگه از این مراحلی که منطقا بر اون متردد میشه نمیشه عملی نیست. هر انسان مکلفی از روز اول با مباحث مختلفی مواجه هست که اینا کمابیش در هم تأثیر و تأثیر هم داره. خیلی از شناخت‌های ماست که در رفتارمون اثر داره، خیلی از رفتارهای ماست در شناختمون اثر داره و چیزهایی از این قبیل که اشاره کردیم. و همچی به ذهنم میاد که گفتیم روشی که قرآن و حدیث و سیره اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین برای تربیت اخلاقی مردم در نظر گرفتن، اینجور نیست که بحث بر اساس منطقی بیان شروع کنن. اول این ارزش اخلاقی را باید کسب کنید، یه مدتی، حالا 10 سال یا 1 سال یا کمتر یا بیشتر، بعد این که تموم شد و هم بگیم این دوره گذشت، یه دوره دیگری، یه مباحث دیگری. اینجوری نیست. آیات قرآنی ملاحظه می‌فرمایید وقتی ارزش‌ها، کارهای ارزشی رو بیان می‌کنه یا اخلاق فاضله را، مسائل مختلفی است، بعضی فردی است، بعضی اجتماعی است، بعضی جنبه مادی داره، بعضی جنبه معنوی داره. نمونه ها شده میدونین دیگه، احتیاجی به یادآوری نداره. نتیجه این بحث اینه که اگر ما بخوایم همین روش عملی تربیت اخلاق اسلامی را از روش پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، بلکه از روش خدا در قرآن استفاده کنیم، نمیشه بحث را کامل از هم تفکیک کرد و دوره براش قائل شد. بگیم در این مدت فقط راجع به این کار ببینیم، در یه دوره دیگری مدتی حالا کوتاه یا بلند بگیم این تمام شد، حالا این اصلاح شد، بریم سراغ یک بحث دیگری یا یک فضیلت دیگری. اینجوری نیست. علاوه بر اینکه مردم هم از لحاظ گرایش ها، لحاظ شرایط پذیرش اخلاقی، از لحاظ اصلاح، از لحاظ داشتن ارزش های اخلاقی یا مفاسد اخلاقی مختلفن. شاید 2 نفر رو نمیشه پیدا کرد که همه چیزشون مثل هم باشه. در یک حد امروز احتیاجی فقط به این بحث داشته باشن، بعدم مساوی باشن در احتیاجشون. من یک کلاسی تنظیم بکنه فقط کسانی که این نیاز رو دارن، اینجور چیزی هم نیست. خدا انسان ها رو اینجور نیافرید، زندگی ما هم اینجوری نیست. اینه که فکر کردم چی رو مطرح کنم که همچه خاصیتی داشته باشه متن اینا، رو با توجه به بحث های گذشته که در بعضی وقتا آیاتی را مطرح کرده بودیم، آیات سوره مؤمنون، سوره فرقان، یا بعضی احادیث را، یا بعضی خطبه های نهج البلاغه را، به نظر میرسید دعای مکارم الاخلاق را مطرح کنیم. عنوانش هم با بحثای اخلاقی و اینا مناسب تره، اسمش هم مکارم الاخلاق. اینه که با توکل بر خدا و توسل به اولیایش، بنام بر اینه که اگر حیاتی باشه و توفیقی در این جلسات طبق متن دعای مکارم الاخلاق پیش بریم، تا اونجا که خدا عمری بده و توفیقی. حالا راجع به خود این بحث، خود این دعا و خود صحیفه سجادی هم یه بحث و کلیاتی خوب بدونیم، اما میترسم مقدمه خسته کننده میشه. اجمالا یکی از دعاهای بسیار ممتاز است که همونطور که میدونید در شب قدر توصیه شده که این دعا را بخونن. دو تا دعا است، یکی دعای توبه صحیف سجاد، یکی دعای مکارم الاخلاق. هم خیلی جامعه، هم مزامین خیلی بلندی داره. که انتخابش فکر میکنم خیلی بیجا نباشه. اما اسمش که دعای مکارم الاخلاق، اسمش کی گذاشته درست معلوم نیست. اون متنی که از امام سجاد سلام الله علیه مأثور اسمم داشته یا نه معلوم نیست. حالا شاید رواد کم کم این اسم رو گذاشتن روش معروف شده. اسمش هم تنها مکارم الاخلاق نیست، مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. به همین مناسبت بعد نیز توضیح بدم که ما وقتاً اخلاق میگیم معمولاً یک مفهوم خاصی در محاوراتمون به ذهنمون میاد. گاهی بذارد به بعضی کتاب ها یا روایات اینا که مراجعه میکنیم میبینیم اندکی تفاوت داره. اونجوری که ما مثلا برداشتمون نیست تطبیق نمیکنه با اینا. اینکه اشاره ای بکنم به اینکه این واژه اخلاق کاربردهای متفاوتی داره. مثل بسیاری از واژه هایی که هم در زبان فارسی و به خصوص در زبان عربی و واژه های قرآنی روایی هست که مفاهیم کاربردهاش با هم متفاوته، همه جا یکسان نیست. گاهی اختلافش در حد ضعف و شدته. مثلا مفهوم نور، نور یک شمعی نور است، نور خورشید هم نوره، خدا هم نور است، الله نور و سمامه. یک تشکیکی است بین مصادیق. مفهوم واحده ولی مصادیق خیلی تفاوت. گاهی نه، یه مفهوم عام است، قیود مختلفی بهش اضافه میشه. این مفهوم عام با یک قید در یک علمی اصطلاح میشه، با یک قید دیگری در یک علم دیگری. تا اونجا میرسه که شبیه مشترک لفظی میشه که نه اصلا چند معناست. من مثالی که غالبا اینجا میزنم دوستانی که شنیدم، کلمه جبر، جبری معنی داره، همه میفهمیم من مدام مجبور میکنم به یک کاری. در ریاضیات اصطلاحی داره، اصلا هیچ ربطی به این نداره. جبر در ریاضیات هیچ معنی تقابل با اختیار و نرفا نیست. یک نوع عملیات خاصی است، یعنی محاسبه خاصی است در ریاضیات. حالا بگذاریم از این که بعضی اینا یه علم خاصی در مقابل علم حساب به کار بودن. حساب میگن با اعداد سر و کار داره، جبر با علامات سر و کار داره. به هر حال اینا محاسباتی است. حالا اینا شما مقایسه بکنید با کلمه جبری که ما در علم کلام در مقابل اختیار به کار میبریم، چه نسبتی داره؟ در لغت جبر به معنی جبران به کار میره. جبار هم از همین معناست، یکی از اسماء الهی. اونجا نه معنیش این است که یعنی خدا محاسبات ریاضی خیلی میکنه که جبار است، نه معنیش این است که دیگران رو خیلی مجبور میکنه. هیچ کدوم از اینا نیست. جبر یعنی جبران کننده نقایص و کمبودها. ریشش هم همه یکیه، همین جیم و با و را هست. مشترکات لفظی فراوانه، اختلافش حتی در لغت گاهی مشترک لفظی است، گاهی نه، ریشه لغویش یکیه، اصطلاحاتش شده مشترک. به معنی متفاوت کسی هیچ ربطی هم به هم نداره. این چند اصطلاح. کلمه اخلاق گاهی جمع خلق، خلق یعنی یک صفت نفسانی ثابتی که منشأ رفتار یک نواخت در ظروف و شرایط مشابه هم بینا. به این معنا هم اخلاق فاضله رو میگن اخلاق، هم اخلاق رذیله رو میگن اخلاق. فرقشون رو میگن اخلاق فاضله، اون رو میگن اخلاق رذیله. یعنی که نوع اخلاق جنسیست، دو نوع داره که اخلاق، هر دوش اخلاقه، اون اخلاق فاضله است، اون اخلاق. این یه معنای عام نیست. اما ما در محاوراتمون وقتی میگیم این رفتار اخلاقی است، هیچ وقت احتمال میدیم معنیش یعنی اخلاق بد؟ این کار اخلاقی است، یعنی اخلاق مطلوب، یعنی ارزشمند. هیچ وقت اینجور در اینجور محاورات اخلاق به معنی که شامل اخلاق بد باشه به کار نمیبریم. پس این یک کاربرد دیگه نیست. حالا این فقط به اون صفات ثابت نفسانی گفته میشه یا رفتارها هم شامل میشه؟ در اصطلاحات فلسفی سابق، فلسفه اخلاق، اینها فقط به صفات نفسانی میگفتن، رفتارها اصلا اطلاق اخلاق نمیکردن. ولی اون چه ما مباحث اخلاقی در دین مطرح میکنیم و اینا اختصاص به صفات نداره، رفتارها نمیتونه. شاید اکثر بحث های روایات اخلاقی ما مربوط به افعاله. پس باز این کاربرد که میگیم رفتار اخلاقی در عرف متدینین، در محاورات عرفیمون، حتما قید صفت ثابت نداره، شامل رفتارها هم میشه. اما در علم اخلاق که بحث میکنن فقط ملکات هست، از ملکات بحث میکنن، از رفتارهای صحبت نیم. مگر رفتار به عنوان ابزاری است که وقتی تکرار میشه موجب پیدایش اخلاق میشه، از اسباب پیدایش اخلاق، یا علائم این است که چنین خلقی وجود داره. به هر حال منظورم اینه که اینا کاربردهای متفاوتی داره. خوبه در هر بحثی وقتی آدم مطرح میکنه یه تعریف روشنی داشته باشه که در بین بحث خلط نشه. اینجا که در این که دعا از مکارم الاخلاق بحث میشه، کم پیدا میکنین مواردی که فقط مربوط به ملکات باشه. اسمش مکارم الاخلاق است، اما غالبا مربوط به رفتار هاست. اینا توجه داشته باشید، نگید این چه جور اصطلاح یک اخلاق، یعنی ملکات نفسانی. پس چه جور اینجا اکثر مطالبی که مورد دعا قرار گرفته و درخواست از خدا رفتار هاست. از این بالاتر اینکه همش هم رفتار نیست، گاهی چیز و نعمت هایی از خدا خواستش. خدای روزی وسیع به من بده، تو همین دعای من کارم الاخلاق هست. روزی وسیع که رفتی به اخلاق نداره. این از اون جهتی است که روزی وسیع میتواند انسان را فراغتی براش پیدا کنه که بیشتر بره سراغ معنویات، اصلاح اخلاق، مبارزه با مفاسد اخلاقی، فراغتی پیدا. اما اگه صبح شب باید جون بکنه یه لقمه نون پیدا کنه، کی میرسه به این که ببینه اخلاق فاضله چیه، رذیله چیه، چگونه باید پیدا کرد؟ دیگه حالی براش نمیمونه و وقتی برای این کار نمیمونه. اینه که در اینجا درباره اخلاق است. تو کتاب هم نوشته شده کان دعاهو فی مکارم الاخلاق، اسمش دعای مکارم الاخلاق نیست. شاید معنیش اینه که یعنی درباره مکارم اخلاق. مکارم اخلاق اسبابش چیه، شرایطش چیه، حتی معداتش چیه، موانعش چیه، همه اینا در باره مکارم اخلاقه. بلان که خودش تک تک اینا یکی از مکارم اخلاق نیست. یعنی توقع نداشته باشیم وقتی ما درباره دعای مکارم اخلاق بحث میکنیم، هر روزی مثلا یکی از اخلاق فاضله را بگیم مطرح کردن درباره این بحث میشه. خیلی ها شاید اکثر چیزهایی که در این دعا درخواست شده جز این اخلاق فاضله اصطلاحی نیست. خیلی ها مقدمات بعیده ایست که کمک میکنه به این که انسان داره اخلاق فاضله میشه، یا از خدا میخواد که موانعش را برطرف کنه، بلاهایی که موجبه میشه آدم محروم بشه اونا را دفع، اونم تو همین دعا از خدا خواسته شد. این نکته ها را توجه داشته باشید که گاهی در بین بحث این آدم براش شبهه حاصل میشه که این چه جور اسم‌گذاری است، مخصوصا اگر اسمش خود امام گذاشته باشن. چطور این اسم را گذاشتن با اینکه این مصادیق ربطی به مکارم اخلاق نداری؟ بحث های دیگه هم هست، من خیلی معطلتون کنم. از این بحث های مقدماتی میشه مطرح کرد. حال بنده خیلی مساعد هست زیاد پرگویی کنم و نه وقت شما اجازه میده که به این حاشیه ها ببرید. جمله اول این است: اللهم صل علی محمد و آله. از ویژگی های این این دعا مثل بسیاری از دعاهای دیگه، غالبا دعاهای طولانی که از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین شده، فاصله هر فرازی یک صلوات ذکر شده. اللهم صل علی محمد و آله. خود این منشأ بحثی برای شارحین شده که این چه سبک کاری است که حالا دعای مکارم الاخلاق اما اول صلوات است، چه مناسبت داره این؟ یه وقتی ما شاید بیش از یه بارم تو همین جلسات 30-40 سالمون، بیش از 30 ساله شاید مزاحم میشیم ما اینجا، درباره اینکه اصلا صلوات چیه، چه فایده‌ای داره، چه ارزشی داره، بودن صلوات در بین دعاها چه فضیلتی داره، چه نقشی میتونه ایفا بکنه، به نظرم چند بار مفصل بحث کردیم در این مناسبات. الان یادم نیست چه سالی و به چه مناسبات. شاید یه وقتی درباره مناجات شعبانیه صحبت میکردیم، مناجات شعبانیه با صلوات شروع میشه، در بینش هم چند تا صلوات تکرار میشه احتمالاً، حالا یقین ندارم. به هر حال اجمالا در دستورات خود اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست که اگه میخواد دعاتون مستجاب بشه با صلوات و پیغمبر اکرم شروع کنید. به نظرم تو بعضی از روایات هست، میگم به نظرم اینا، چون حافظم خیلی ضعیف شده درست یادم نمیمونه، احتیاطا عرض میکنم، به نظرم روایت داره که کسی که اول صلوات بفرسته و بعد چیزی را از خدا بخواد، خدا میفرماید دعای اولت که قطعا مستجابه، این صلوات بر پیغمبر قطعا این دعا مستجابه، چون این دعا را کردی که مستجاب هست. به نظرم این چه تعبیری هست، من شرمم میاد دعای اولت هم مستجاب کنم، دعای بعدش هم مستجاب کنم. حالا که اولین دعایی کردی که حتما مستجاب شده نیست، به برکت اون دعا دعای بعدی تمام مستجاب. این یکی از فواید این است که دعا با صلوات شد. و طبعا هر بخشی از دعا، هر فرازی از دعا که با صلوات شروع بشه، همین مطلب دربارش میاد. نکته های دیگری هم حد داره که یه وقت مفصل عرض کردیم، حالا دیگه همش یادم نیست، هم دیگه تکرار نمیخوام بکنم. اجمالا بزرگانی فرمودند شاید شنیده باشید مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه فرموده بودند که ما همچی گشتیم ذکری افضل از صلوات پیدا نکردیم. بعضی نقل کردن که بعضیش هم فرمودن شما هم نگردید پیدا نمی کنید. یعنی تنها این ادعایی نیست که من پیدا نکردم، شاید باشه، نه می دانم که نیست. ما گشتیم پیدا نکردیم ذکری افضل از صلوات، شما هم نگردید پیدا نمی کنید. چرا؟ این چراش احتیاج به توضیحاتی داره که وقتتون باید زیاد بگیرم و من خود فکرم نکرده بودم درباره این صحبتی بکنم. ممکنه اگر بحث های گذشته و این آدم دستتون باشه میتونید مراجعه بکنید. نسبتاً یادم میاد بحث مفصلی در اینجا. به هر حال این صلوات مکرر در این دعای مکارم الاخلاق تکرار شد. اولین چیزهایی که از خدا خواسته شده اینه: بلغ به ایمانی اکمل الایمان و به وجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الافعال. این چهار چیز در فراز اول این دعا ذکر شده: ایمان، یقین، نیت صالح و بهترین کارها از خدا خواستش. اگه باز یادتون باشه بحث‌های گذشته پارسال ما محورش ایمان بود. یعنی به این نتیجه رسیدیم که ما جوهر همه ارزش‌های رفتاری انسان برمیگرده به ایمان به خدا. حالا بحث اون چه خدا توفیقش داده بود بحث کردیم، حالا درست یا غلط دیگه بزرگان باید قضاوت کنن. بحث اینجوری پیش رفته بود که جوهر همه ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام ارتباط با ایمان داره. اگه ایمان نباشه ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلامی تحقق پیدا نمی‌کنه. خب اگر این بحث صحیح باشه و به قدر مقنع بحث شده باشه، ارتباط این دعا هم با اون بحث سابق بیشتر روشن میشه. حالا چرا این دعا انتخاب شد؟ دعایی که اولش این است که خدایا بالاترین، کاملترین مراتب ایمان رو به من بده. معمولا در محاورات ما ایمان رو جز اخلاق حساب نمی کنیم. دعای مکارم الاخلاق اما اولش ایمان و یقین و نیت و بهترین اعماله. هیچ کدومش اسمش جز اخلاق نیست. تو هیچ کتاب اخلاقی نگفتن بالاترین اخلاق ایمان است. چون ایمان تعریف کردن صفت نفسانی که منشأ صدور افعالی بدون احتیاج به فکر و تأمل میشه، اینو گفتن اخلاق. ایمان حالا کسی روز اول ایمان آورد حالا صفت ثابتی نداره و اونچنان نیست که بگیم این مبدأ یک عمل خاصی است که در شرایط مساوی تر. به هر حال اصطلاحا اینا رو ایمان اخلاق نمیگن، اما اولین چیزی که در این دعا خواسته شده ایمان و یقین هست. فکر میکنم دیگه کافی باشه، بیشتر خستتون میکنم. انشاءالله اگه خدا حیاتی داد و توفیقی درباره ارتباط اینا با هم دیگه و افضل بودن و اکمل بودنی که تعبیراتیست که در اینجا برن در مورد ایمان میفرماد اکمل الایمان، درباره یقین می‌فرماید افضل الیقین، درباره اعمال می‌فرمایند احسن الاعمال. اگر چیزی به نظرمون رسید و خدا توفیقی داد، انشاءالله بحث خواهیم کرد. شما دعا کنید که خدا اخلاص و نیت صحیح به همه ما عطا کنه و اقلن ما را از اون چه موجب ابطال عمل و تضییع وقت دیگران میشه حفظ کنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.